اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز یک شنبه 28 آذر ماه سال 1395 هجری شمسی مطابق با 18 ربیع الاول سال 1438 هجری قمری مطابق با 18 دسامبر 2016 میلادی، مباحثمون در طب المعصومین تو بحث ما الانسان ما الشخص بودیم و مطالبی گوشزد کردیم، بعد تو بحث پاسخ به سوالات اومدیم، چند تا دیگه سوال مونده جواب بدم. یکی از سوالات اینه، زخم معده، زخم اثناعشر، درد معده، کمخونی و سرطان معده و یا روده داره، درمان همزمان این چارتا با هم درمان این چارتا با هم یعنی ضد زخم معده، ضد زخم اثناعشر، ضد سرطان، خونساز و یکی هم کمخونی که گفتم. حالا سیرابی گوسفند، این همه توضیح هم. یکم سیرابی گوسفند، یکی دیگه تخم خرفه، یکی دیگه مغز میوه شاولو، یکی دیگه میوه به رسیده با حساش به جو بخوره. حاج آقا بله، احشاء داخلی حیوانات حلال گوشت زیاد بخورم یا نه؟ نه نباید بخوری، چون وجع المثانه میاره و زمینه سرطان مثانه پیش میاد. پس احشاء داخلی حیوانات حلال گوشت نباید زیاد خور. از جمله مغز گوسفند، مغز گاو، کله پاچه یاد دارم؟ حالا زندگیت شهریه، خونت هم قلکه، خونت هم آپارتمانیه. حالا وقتی که مغز گاو یا مغز گوسفند بخوری، میدونی هر دونه مغز اندازه 8 زرده تخم مرغ کلسترول بد داره، بس LDL خونت میره بالا، دچار بیماری های مختلف میشین. نخور عمو جون، درست مومنو بس سبا. یعنی چی آجاقا نخورم؟ خب به خاطر اینکه قرمونت برم. میدونی وزن چند کیلوه؟ مثلا یه عددی بگو، مثلا دو تا علامت پیروزی بگو. آجاقا وزنم 7 کیلو مثلا. خب میدونی از هر 44 گرم وزن بدن، در هر 44 گرم وزن بدن 1500 مویرگ وجود داره. این گوشت و پوست و اینا. خب عزیز من، وقتی کلسترول خونت که کلسترول بده LDL بره بالا، ضریب رسوب تو رگا مخصوصا موی رگا میره بالا. حالا سکته رگ، سکته عضو، اون اندام خاص، حالا یکیش هم سکته مغزی، سکته قلبی. پس به دست خودت خودتو ضایع نکن. یعنی حرف امام صادق عمل کن که میگه احشاء داخلی حیوانات حلال گوش زیاد نخور و جعل مسانه، ریزش سلولی مثانه میگیری، درد مثانه میگیری، زمینه سرطان مثانه میشه. به پزشکی جدید هم جای دیگه بدنت هم درد داغون میشه، چون هر مغز گوسفندی یا مغز گاوی مقدار کلسترول بدش اندازه 8 ذره تخم مرغ. امام صادق دوستت داره میگه تخم مرغ هم که میخوری با پیاز بخور، کلسترول بدش اربه میره، تصادر شرایین هم نگیر. ضد ولایت عمل کنی تو خوردن آسیب میبینی، چه تو دنیا، چه برزخ، چه قیامت. بفهم این آسیب دنیاییش یه سرسوزن گفتم، چیزای دیگه هم هستن. آثار سوء کلسترول بد که بالا باشه تو بدن، تو برزخ و قیامت هم آسیب میبینی. اما جون بزرگترین سرمایه هر فرد عمرشه، بزرگترین نعمات خدا یکی عافیته، یکی امنیته، که قدر و منزلت این دوتا پیش مردم عوام الناس هم مجهوله، هم بسیار کفران این دو نعمت میکنن. وقتی کلسترول بدم خیلی بره بالا، عافیتم مخدوش میشه. علیکم السلام، خوش آمدید حاجی. حاجی این صندلی رو سوال بزن. آقا سید وایسا بله صندلی رو سوال. شما حاج شیخ بجایی درم اگر اون خوشگل این صندلی میتونه بشین. حالا اینجا مامه، پس امیرالمومنین علی علیه السلام تو کلمات قصار فرمودن بزرگترین سرمایه هر فرد چیه؟ عمرشه. خودشون هم کلمات قصار امیرالمومنین قرآن الحکم آمدی. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن به حال جلد 66، نعمتان مجهولتان از صحت و الان، نعمتان مکفورتان از صحت و الان. حالا ما مباحثمون توی این عافیتشه. خب حالا اینجا اگر کسی عمدن مغز گوسفند یا مغز گاو هی زیاد بخوره، بابا جون هر مغز گوسفندی 8 ذره تو خورده، تو که تو زندگی شهریه 24 ساعت دود مفت هم قبضت خون هم ترافیک و اینا، بعد کلسترول بدت هم ببری بالا، بعد بدخوری هم اینا کن. خب عزیز من این که بره بالا انواع سکته ها پیش میاد مؤمنا، درست مؤمنا؟ چرا؟ به خاطر انسداد مویرگ ها که ظریف هم مویرگ های سخرگی. حالا جریان خون سالم تمیز با اکسیژن چی میشه؟ مختل میشه. مومن ها گفتیم هر 44 گرم 1500 مویرگ دارم، دیدی این عافیت مخدوش میشه. مثلا این بنده خدا همجوری که بود عمرش مثلا بین 70 سال مثلا تا 90 سال بود، حالا یه مرتبه میبینی مؤمنا 16 ساله سکته میزن. اینه که میگن واقعیت دارم 14 ساله حالا موت فاجعه، موت فاجعه در بچه های 14 ساله زیاد شده همه جای دنیا حتی ایران. بعد رفتم تحقیق کردم اصلا چی موت فاجعه زیاد شده، مرگای ناگهانی، دیدم یکیش بدخوری همچنین سینه کفتری را میره، یخش هم تا نافش وازم و یک دانش زنجیر هم فر میده و از این عده اطفال هم موهاش در میره، سیخ سیکای جوجه تیقی درست میره. بعد انواع لاتگری ها میکنه، مثلا این بر باشگرم براسنه یک نوشابه میخوره، این بر یه نون سفید میخوره، این بر یکم دختر بازی میره، این بر هم یکم کسابتگاهی میره، این بر هم میره ساندویچ فروشی از سوسیس کالباس میخوره. اینه که میگن واقعیت داره. خب حالا اینجا هم یا تقام میزنه هم بربانی خورد، همه کار تو همه چی در به داغون میشه. من 16 ساله پیشم اومده تقوان پروستات داشت، بودم جنگ با هم جمسه پدر سالی با نه آرسا خورم 16 ساله. حالا این روایات شیعه سامه که در آخر زمان موت فجعه در بچه های 14 ساله میان، خب بخاطر همه غلطکاری هست. حالا اسلام ولایی میگه خاک زندگی کن، بعد میگه یه خوبی داره میگه زندگیتم پاکه، عمرتم مفیده. خب معنی شد مؤمنه، نه اینکه اینجور خود زایه کنی. و
مثلا آنها جوانی، قوی، چهار ستون بدن سالمه، قدرت داری، بسیار خوب، قدرتت در خوبی به کار ببر، بدون کلا، بدون دستکش، بدون زانوبند، بدون هیچی، بدون هیچ محافظی، بدون رعایت قانون، ای نوک موتور هوا میکنه، ای زیگزالی میره، ای مارپیچ میره، بیروزود داره سخت و سوزن، همینا که نفلشه، به کلش بخوره یه جایی نمچه بمیره. این استفاده از جوانیه یا ضایع کردن جوانیه؟ خب این تیکه معلوم شد آقا. تو تهران مثلا فرض کنید مارمزون 800 تن هر روز جیگرسی ها مصرف میشه. خب جیگرسی ها چربی فشرده است. هر تیکه جیگرسی ها اندازه نیم کیلو پی و دنبه چربی های مضر داره، چربی های با ترانس بالا داره. این چه کاری هم؟ شهر دران که 24 ساعت همه دوده، بین 13 تا 17 میلیون جمعیت داره، پیک بار ترافیک داره، خیلی خرابکاری داره، خوبی هم داره. ولی حالا بیا چربی اضافه هم بخوری، با تو که تازه افطار خوردی بعدم همیش دهنت می جنبه به ریز مغذی ها، باز آخر شب الکی این بنی بر میرم یا جیگرسی ها می خورم، باز سحرم سحری می خوره، اونه که روزه می گرم، اونه که نمی خور روزه نمی گرم، که مثل چی چی می خوابن. حالا به ما چه؟ یعنی می خواهم بگم خود مریض می شه عمو جان، می دونم پود خودته، اونم کلف پزی و جیگر پزی، آقا همین ها رو می دونم. اما سلامتی تو چرا به خاطر پرخوری یا بدخوری داغون کنی؟ علاوه بر کسافتکاری های دیگه اجتماعی تو پارکا و اینها که بعضی های چادرها هم میزنن دیگه خیلی بد میشه، نمیخوام بگم، کارهای خلاف ناموسی هم میکنن. خب اینم مال حالا چیکار کنم مؤمنا که غذا خوردن به هم گوارا باشه؟ اینجا تو روایات اهل بیت میگه کمتر خوردم، آهسته خوردم، خوب جویدن غذا، جید المزغ، خوب جویدن غذا. درست مؤمنا؟ الان اکثرا با عجله غذا میخورن. تو جوونا نگاه کنین مؤمنا، دم ساندویچ فروشی ها ایبرمن نگاه کنین، یه گاز میزنه این لپاش میره و میاد، این لقمه خیلی چاقالوه، بابا جان یه کم کمتر چی دنبالت کن، خواه ساندویج خودت بخور که گاز میمخواه به دو سه لقمه این ساندویجه رو تموم کنه، لپاش میره و میاد. حالا در بین همجور گاز زنن نوشابه هم میره بالا، شربت میره. این من تو خیابون مشاهده میکنم. خب مریض میشه یا نه؟ خب بله که مریض میشه، با عجله میخوره، با استراب میخوره. مثلا یک چشمش تلسکوپ شده با او دختر نامحرم، این چشمش تلسکوپ شده با او زن نامحرم، با این لبش هم داره یه متلک با او نامحرم دیگه میگه، با این موبایلش هم داره یک چتی میکنه با یک دیگه. این طرز غذا خوردن مریض میشه. نه که میگم واقعیت داره، والا با شخصی دور بزنیم به حرف من تصور. بعد با این شکم پرش میره لاس میزنه، مثلا فلوت شاهنشاهی بزن، یا اینکه زنا کنه یا لواط کنه. چقدر ما تو روایات شیعه داریم با شکم پر این کارا را که میکنن چند بیماری میگیرن، یکیش لمسی و فلجیه، حالا چرا زیاد شده تو جامعه، یکی دیگه شیه نقرسه، یکی دیگه شیه اسیدوری که خونش میره بالا. بیا به من ربطی نداره شیخ، اما به ضرر خودت جوان، خودت دوست نداری، جوانیت دوست نداری، عافیتت دوست نداری، عمرت دوست نداری، دوست داری زایه بشی، قرو دبه بشی، این لش تاکسی روغن دودی روغن سوزی بیافتی یا تاقان بزنی. دیدی مؤمنا؟ پس معصوم من شما رو دوست داره که میگه این کارا رو نکن. حاج آقا بله گفتی وقتی کلسترول بدش بره بالا اینجا سکته پیش میاد، گاهی سکته رگ، گاهی سکته عضو، گاهی سکته قلبی یا مغزیه. درست شد مؤمنم؟ خب حالا چه عواملی باعث سکته های قلبی میشه. میخوام یه چیز یادگاری خدمتتون بگم. چه عواملی باعث سکته های قلبی میشه؟ حالا علتاش زیاده، بعضیاش مؤمنا دست من و شما نیست. مثل چی انجام؟ یکیش مثل سن، سنم بالا میره، هرچی سن بره بالاتر احتمال سکته قلبی، مغزی، تصلب شرائین میره بالاتر. دست ما که نیست که چیکار کنم؟ من میتونم جلوی پیریم بگیرم؟ نمیتونم. من میتونم جلوی پیری زودرس رو بگیرم، اما پیری فیزیولوژی نمیتونم بگیرم دیگه. مثلا میتونم جلوی چهار فصل سال بگیرم، همیشه بهار باشه پاییز نیاد، به تو رفت نیاد تکمینیم. تو باید تو پاییز حواست جمع‌تر، تو میانسالی و کهنسالی حواست جمع‌تر بگیر، اما تو نمیتونی جلوی پیری تکمینیه بگیری که شناسنامیه، اما میتونی جلوی پیری فیزیولوژی بگیری، یعنی اعضا و جواره و دستگاهات رو خراب نکنی، زود فرسوده نکنی. رسول الله خب. پس یه عامل سنه، یه عامل دیگه چیه مؤمنا؟ جنسیته. جنسیت مثلا مرد یا زنه، پسره یا دختره. سکته های مغزی و سکته های قلبی اکثرا در مرده و پسرها بیشتر. چیکار کنم؟ تو میتونی تغییر جنسیت بدی؟ نمیشه، تکمیلن پسری، آقایی. پس جنسیتت در نظر بگیر. این دو تا عامل که در اختیار ما نیست ولی باید کنترلش کنیم، از باب پیشگیری، از باب الحمیت، پرهیز صحیح، رأس کل دوا، از باب پیشگیری، الوقایه. رسول الله این دو تا رو باید کنترل کنیم. یه سری دیگه عوامل هست مؤمنان، اینها باید همیشه حواسم جمع باشه چون جزء افعال اختیاریه. یکیش چیه مؤمنان؟ فشار خون. فشار شوری زیاد نخورم، غذایی خیلی شور نخورم، نمک زیاد نخورم، غذاهام بی نمک باشه، اول آخر غذا مسمل ملح مثلا بخورم حاج آقا، ممانند اینا. پله ها زیاد بالا پایین نرم، جوش نزنم، یک و دو نکنم، جر و بس نکنم، ورزش های سنگین نکنم. تو رو چیکار بر وزن برداری؟ یا های پله ها بالا پایین ندوه. بابا جو آنها سنده اینجوریه، با جوان 18 ساله که فرق میکنه، به پله ها میدوه میره بالا میره پایین، فشار خون میره بالا، حالت بد میشه. رسول مؤمنان پس یکی فشار خون باید کنترلش کن. دوم چیه مؤمنان؟ چربی خون. یه مثال زدم کلسترول بد، یکی دیگه تریگلیسیرید خون، یکی دیگه آنزیم های کبدی بالا نره. میتونی کنترل کنی؟ بله که میتونی. چربی با تناس بالا نخور، چربی زیاد نخور، کم تحرک نباش، اضافه وزن نداشته باش، اینا میتونی کنترل کنی. چربی خون بالا اینم یکی از عوامل سکته های قلبی. یکی دیگه از عوامل سکته های قلبی چیه؟ قند خونه. با قند خونت هم بالا نره، حتی گوینده. اینا بیماری های متابولیکه، اینا رو اگر مواظب باشی بالا نره سکته رو نمیزنی، اما اگه حواست پرت باشه سکته رو زدی. یکی دیگه از چیزایی که عامل سکته هست وزن اضافیه، وزن نرمال باشه. یکی دیگه از چیزایی که باعث سکته میشه، چون این وزن اضافی دو جوره، یه بار وزن کل بدن، یه بار وزنش چیه؟ چاقی شکمیه. چاقی شکمی خودش یکی از عوامل ایجاد قند خونه. اینا رو قبلا ما گفتم. دیدی چی شد آقا؟ پس میشه من غیر مستقیم با سکته میاره. درست اون مومنم؟ یکی دیگه از چیزهایی که شما عرض کرد که خب اینا، پس از شماره 3 فشار خون تا شماره 7 فشار خون، چربی خون، قند خون، وزن اضافی کل بدن، چاقی شکم، این شد 5 تا. اون 2 تا 7 تا. پس این 5 تا دیگه در اختیار ماست، باید کنترلش کنم تا سکته نزنه.
عصبانیت هم هست.
بله بله، جوش زدن، بحث کردن، عصبانیت. بله، عصبانیت یعنی اعمال خشونت بیجا، اعمال خشونت بیجا، غضب بیجا. فرماشه آقا درست، اعمال خشونت بیجا، غضب بیجا، وقت این آثار سوی داره هم روی بدن و هم روی روان. روان از تعادل میبره بیرون، شخص بد زبان میشه، پرخاشگر، فحاش میشه و بدی های دیگه میکنه، همینی به دنبال داره، بحث تمسخر و دوشه و کنایه و طعنه و غیبت و تهمت و خوزن همه چی، یا ضربه بزنه مثلا و ماننده اون کن. از تعادل روانی میره بیرون، تعادل بدنش هم به هم میخوره، ترشح هورمونای داخلی به هم میخوره، تصاحب معمولی وقتی به هم خورد متابولیک بدن چی میشه؟ ناهمگون میشه. مثلا چی میشه؟ قند خون استرسی میشه، فشار خون استرسی میشه. استرس یعنی نگرانی مستمر، ببین به هم میریزه. حتی هورمونای زنانه یا مردانه تعادل به هم میریزه.
یا شاید
یه نوع مهم خوبه، یک کدومش هم بفرمایید.
بله،
قند خون نوع یک و نوع دو بفرمایید. بله، نوع یک داره، نوع دو داره و نوع دیابت حاملگی، سه نوع.
نوع یک کدومشیه؟
یک و دو دیابت یک، قند خون بیمزه. دو دیابت نوع دو، قند خون شیرین. سه دیابت حاملگی. مثلا قبل حاملگی هیچ نوع از انواع دیابت رو نداره، نه نوع یک، نه نوع دو، نه قند خون استرسی. تو حاملگی فقط دیابت میشه، یعنی میگیم دیابت حاملگی. یکی هم قند خون استرسی که مربوط به روان، همیشه بین روان و جسم تلازم هست، تعادل اون سبب تعادل این، تعادل این سبب تعادل اون، در هم ریختگی و در هم ریختگی و اکثر ناراحتی های گوارش مربوط به عدم تعادل روانی هست.
بیمزه
یعنی ژنتیکی، یعنی ژنتیکا پانکراس یعنی لوزالمعده کمکاره، کمکاره، چند تا هورمون ترشح میکنه، یعنی در ترشح انسولین کم کاره، ژنتیکن انسول لوزالمعده پانکراس همونه، یه چیز لوزالمعده عربی پانکراس خارجی، لوزالمعده پانکراسش کم کاره، هیچ وقت تعطیل نیست، کم کار میشه، لذا میگیم شخص دیابت میگیره، لذا انسولین به مقدار کافی ترشح نمیشه تو گردش خون که قند خون اضافی خون رو بسوزونه، یعنی گلوکوز خون رو بسوزونه، گلوکوز مغز رو بسوزونه، گلوکوز اندام ها رو، بافتا رو بسوزونه، حتی گلوکوز سلول رو، بحث سوخت و ساز یا متابولیسم، متابولیزه شدن مواد. پس انسولین میخوایم تا این قند بسوزه، این گلوکوز بسوزه، وقتی انسولین کم ترشح شد قند خون میره بالا. تصور کردیم مامه؟ حالا تو روایات شیعه برای کاهش اینا مطلب آورده، مثل فرض کن سبزی خرفه، تخم خرفه، مثل مریم گلی، مریمیه، مثل کاهو، مثل کربز،
شنبلیله،
مثل پیاز، مثل سیر، شنبلیله، هم فشار خونه میاره پایین، هم قند خونه میاره پایین، دو تا کار همزمان میکنه، اما یه عارضه بد داره، بدنت و عرقت بدبو میشه. شنبلیله این عارضه بد رو داره، پوست بدن و عرق بدن بدبو میشه، گرچه قند خون و فشار خون پایین میاره. یادتون باشه. خب سوال دیگه ای که کردن مؤمنا، بحث اینه که بچه آوردن میگن آقا این بچه بیکربنات خونش پایینه، بیکربنات خونش پایینه.
استاد این در وسط
عدد بدن ترشحاتی که داره
بله بله
و عواملشون
بله بله
در سکه و
اینا رو پارسا تو بحث قدرت قدرت ضروریه و قدرت بیرون
کلیه
بله 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 اینا قدرت ضروریه
در این بحث مربوط به سکته و اینا که بالا رفته
بله بله
خون بره بالا بیاد
بله 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 اینجا باید ببینیم سردرد خون بله اینجا باید ببینیم سردرد مزمن داره یا نه مثلا اگر ترشحات هیپوفیز مغزش زیاد باشه از حیث هورمون مردانه تستوسترون این شخص دائما سردرد دائما 24 ساعته اگر کسی هورمون مردانه در هیپوفیز مغزش ترشح زیاد باشه بعضی چیزا این کار انجام میده با اینکه گیاهیه مثل قرص SX آمریکایی گرچه اینا تجویز میکنن برای اینکه قوه باه یک مرد تقویت بشه یا یک شوهر اما عوارض سوء داره هم تورم پروستات میاره هم فشار خون رو بالا میبره هم سردرد دائمی میاره علتش هم استون توضیح داره با اینکه گیاهیه این SX آمریکایی از 8 گیاه درست شده اما دشمن خیرخواه من و شما نیم من خواستم پاسخ سوال آقا سید بس اینجا اینا رو پارسالا گفتیم ما مثلا قدرت در بدن دو نوعه قدرت درون‌ریز که ترشحاتش رو داخل خون می‌ریزه قدرت برون‌ریز که خارج از بدن میری خارج از دستگاه گردش خون میریزه مثل بیزتین شوهر مثل دوتا تختانهای زن اینا قدرت برون‌ریز یه بار قدرت درون‌ریز مثل قده هیپوفیز مغز مثل قده هیپوتالاموس مغز مثل قده فوق کلیوی مثل قده لوزالمعده یا پانکراس مثل کلیه که بعضی ها قده میدن مثل کبد که بزرگترین قده بدن و چیزهای دیگه که توش یکم اختلافیه در این دوتا یکم بعضی ها اختلاف دارن حالا ولی واقعا همینطور این 500 تا کار میکنه این هم کارهای دیگه انجام میده حالا سوال کردم که این بچه که اومده حاجبا بیکربنات خونش پایینه مثلا یکم جدید بگم گیج نشیم این سوال کردم جواب بدیم میگه آقا بیکربنات خون این بچه پایینه که میگه بیکربنات خونش پایینه یعنی H3O3 مثلا چقدر در این بچه مثلا اومده 15.1 حالا از نظر علمی این بیکربنات خون کودک باید بین چی و چی باشه؟ باید بین 24 تا 28 باشه ما این بچه 15.1 که سوال کرده حالا درمانای شیمیایی هست مثلا با محلول تریکلورید اینا که روزی 3 هر بار 2-3 قاشق به این کودک 1.5 ساله بدم اما باید با تجویز متخصص نوزادان و کودکان یا با تجویز متخصص قدرت یا فوق تخصص قدرت باشه حالا یک بار دیگه مؤمنان بحث درمانهای گیاهی هست حالا یک کم میگم اون هم باید اگر دارو هست زیر نظر متخصص گیاهی باشه. مثلا فرض کنید دارو گیاهی گل گریپ، گل گریپ بازار تو دنیا هست، تو بازار جهانی، تو بحث تخصصی داروهای گیاهی در چین، در هندوستان، در اروپا، در کانادا، در آمریکا، از جمله در ایران گل گریپ. حالا دسته دارویش ضد نفخ، ضد اسپاسم گوارشی، گرفتگی گوارشی در نوزادان و در کودکان. خب این از چی درست شده؟ اسانس شیبید، سبزی شیبید هست، اسانس شیبید و بیکربنات سدیم. یادتونه گفتم بیکربنات خون کودک پایینه، یعنی HCOSش پایینه. حالا اسانس شیبید و بیکربنات سدیم در این گل گریب هست. حالا به همراه نهار یک قاشق مرباخوری میخوره، به همراه شامش هم یک قاشق مرباخوری میخوره. موارد مصرف: نفخ شکم، درد شکم، درد معده و روده، نفخ معده و روده، اسپاسم‌های گوارشی و همچنین سوء هاضمه در نوزادان و کودکان. تذکر: نوزاد زیر سن یک ماهگی نخورد. کودکی که نارسایی کلیه دارد نخورد. کودک آلرژی و حساسیت به دارو نداشته باشد. چهارم: کودک سستی زانو نداشته باشد. پنجم: کودک نور چشمش ضعیف نباشد. چون شیبید و اسانس شیبید، چه تازه، چه خوش کرده، چه دم کرده، تصاحب فهمیدیم، سستی زانو و ضعف چشم میاره کسی که زیاد بخوره. حالا اگر کودکی خودش اینا رو داره، نباید این دارو بهش بدیم. تو ذهنتون من چی گفتم؟ خب حالا برای این که تحقیق کنید مؤمنان، کتاب فرهنگ جامع کلینیکی داروهای گیاهی دکتر حجت الله اکبرزاده پاشا، آخر صفحه 584 و اول صفحه 585 تفسیرتون. حاج آقا علائم کمبود بیکربنات سدیم در بدن یک شخصی چیه؟ یعنی علائم بالینیش، طب تشخیصی، علائمش چیه؟ یک استفراغ مداوم دارد. کسی که بیکربناته، خونش پایینه، استفراغ مداوم داره. دوم بیحالی داره. سوم بیمیلی داره، اشتها به غذا نداره. چهارم دلدرد داره. پنجم قرقره های شکمی دارد. با اینکه دلپیچه مقصن یا پیچش های شکمی با او فرق میکنه، با اینکه آنزیم های کبدیش بالا باشه، کبدش چرب باشه که مبتلا شده به قرقره های شکمی، اگه یه تیکه چربی بخوره تمام دل رودش سرصدا میکنه، نه کبدش هم فعلا چرب نیست، این بیکربنات سدیمش پایینه. یکی دیگه این که شیشم ازدیاد گاز معده و اخراج گاز معده داره. هفتم یبوست داره. در بعضی از اینا خیلی شدیده یبوستشون. هشتم خارش گردن داره. نهم بعضی از اینا دیگه اصلا قادر به تکلم هم نیستن، یعنی عدم تکلم. هی مراحل حادتر میشه. حالا برای این قسمت اول که استفراغ مداوم داره، بیحالی داره، بیمیلی داره، دلدرد داره، قرقرهای شکمی داره، ازدیاد و اخراج گاز معده داره، یعنی این شیش مورد، برای اینها چیکار میکنیم؟ میگیم نعنا، نعنا قبل از غذا بخوره، شیبید، سبزی شیبید به همراه غذا بخوره، غذا اصلی یا غذا کمکی، و مخلوط آبیشن با نمک طعام طبیعی. قبل از غذا و بعد از غذا بخورد. این دارو این شیش قسمت. هفتم که یبوست شدید داشت، شربت انجیر که با قند درست شده. هشتم که خارش گردن داشت، سرکه طبیعی سیب بزند. سب کنه در مجاورت هوا خوش. اونجایی که تکلمش مخدوش شد، انار رسیده شیرین، چون یبوست داره آبشه بذار، آب تازه انار رسیده شیرین از یه قاشق غذا خوری تا نصف استکان. این بچه های یکونیم تا دو ساله بالاتر بود، تو 24 ساعت تا یه استکان هم میتونه بخوره تو 24 ساعت، ولی بعد از غذا میدیم. بعد از غذا چرا؟ چون دو نوع فشار خونه میاره پایین. خب معلوم شد آقا؟ بعد از غذا.
انار بیوتیکم داره؟
تفسرتون. بله؟
انار بیوتیکم داره؟
بله؟
انار.
بله؟ یبوست. آره. اگر با حسش بخوره یبوست میاره، چون قابض انار. با حسش به جای بخوره یبوست میاره. حالا این خودش یبوست شدید داشت دیگه. بذار فقط آبشه گفتیم، اینم به خاطر اینکه تکلمش کم کم برگرده، ولی بعد غذا بخوره. تفسرتون. نمک طبیعی یا نمک طعام طبیعی، اینه میگیم کلورید سدیم. حتی در عسل هم، حتی در عسل هم مقدار خیلی کمی، بسیار کمی کلورید سدیم هست، یعنی نمک طبیعی هست. حتی تو عسل طبیعی هم قدرت خدا مقدار خیلی کمی نمک طبیعی هست. توجه. یه بار دیگه آمونیوم کلوریده، آمونیوم کلوریده که میگیم NH با علامت اختصاری for color CL، CL آمونیوم با علامت اختصاری NH شماره 4 بذار. بحثای ظرفیت ها هست اینا، دو ظرفیتی، سه ظرفیتی، چهار ظرفیتی که تو شیمی مواد میگن NH4 یعنی 4 CL، اینم که کلوره، علامت اختصاریه کلوره، اینم آمونیوم کلورید. در از این جا مثلا پوتاسیوم کلورید، نه چند تا نقطه بذار، اینم برای اقسام کلورید که بشناسیم کتابه. مسمومیت ناشی از داروهای شیمیایی پروفسور پیتر کوپر، ترجمه دکتر محمد خویی، دکتر فرخسه. حدود مؤمنا 6-7 مدل کلورید برای شما اونجا نام برده و اثرات بد هر کدوم رو تذکر داده. اینای دیگه هم که از خارج بود، سوال مردم، اونم که اون کتاب بود. یکی دیگه سوال میکنه شوک عصبی، شوک عصبی، علل ایجاد شوک عصبی. 1. گاهی طلاق. 2. گاهی طلاق عاطفیه، با اینکه تو خونه اما عاطفه هاشون به هم نمیخوره، یعنی مودت و رحمتی نیست، هر دوشون مثل برج زهر و مارن، خونه شده براشون جهنم. 2. طلاق عاطفی. 3. ورشکستگی مالی، مشورت نکرده، زیاده خواهی کرده، پاشو اندازه گلیمش دراز نکرده، از سرمایش خورده، نه سود حاصل از تجارت، بعد ورشکستگی مالی شده، اینم شوک عصبی میاد. حالا اگر کسی شوک عصبی داشت توأم با استرس که نگرانی مستمره، داروش چیه؟ میگیم این دارو مرکبه رو بخوره، در درمان شوک عصبی و استرسش همزمان. استخدوس گل، استخدوس گل استخدوس به اضافه بابونه، گل بابونه به اضافه بادرنج بویه به اضافه گل بومادران، از هر کدام یک قاشق غذاخوری در یک لیوان آبجوش دم کنید. از هر کدام یک قاشق غذاخوری در یک لیوان آبجوش دم کنید. چند تا لیوان آبجوش میشه؟ 4. در هر کدوم هم یک قاشق غذاخوری. 10 دقیقه صبر کردی دم شد، بعد این 4 آب رو قاطی هم کن، میشه دارو مرکبه. گرفتین چی شد؟ حالا هر 6 ساعت یا هر 8 ساعت این مخلوط رو میخوری، مخلوط این 4 دم کرده رو، همه رو قاطی هم جدا جدا دم بشه، یادتون باشه جدا جدا که دم شد، بعد از 10 دقیقه اینا رو قاطی هم میکنی همجون. حالا از این مخلوط هر 6 ساعت یا هر 8 ساعت از این مخلوط دارو مرکبه میخوری، در درمان استرس که نگرانی
چقدر بخوریم؟
همینا تموم بشه دیگه.
نه
هر روز تازه ها، هر روز تازه این تو 24 ساعت تموم بشه. باز فردا گرفتین چی شد؟ خوب بشه، هم شوک عصبیش و هم استرس شدید توجه.
سر هم همینه،
سر یک نوع تشنج در کودکان و غیر کودکان. از 50 نوع تشنجی که دارید یکیش سره. سر حالا میگه این باید ثابت شده باشه. این دارو مال سر، باز اونا باید کاهو بدون سس، زیره سبز شیرین یعنی بادیان رومی، یکی هم سمغ انجدان، اینها ضد سره. ولی دارو شیمیاییش قطع نکنه، در طول زمان با 2 ساعت فاصله از دارو شیمیایی میخوره، با 2 ساعت فاصله تا تداخل دارویی نشه. بعد یکی 2 ماه دیگه که رفتی پیش دکتر، خود دکتر متخصص مغز و اعصاب یا اعصاب و روان او به شما بگه که دوز دارو رو کم کن، از پیش خودتون ترک نکنید یا کم نکنید. تصاحب فرمونید شما این ستای طبیعی رو تو جیره غذایی طرف بگذارید، کم کم هی بهبودیش بیشتر میشه. بعد 2 ماه دیگه که برای پیش متخصص، خودش داروهاش کم میکنه. وقتی میبینه علائم سرعش ضعیف شد، خودش داروهاش چیکار میکنه؟ کم میکنه. حالا توجه حاج آقا، میشه از انرژی درمانی یا طب سوزنی یا چاکرا و مانند او از انرژی های ماورایی استفاده کرد؟ حالا اینجا نظریاتی هم بیان شده، نظریات هم یعنی درصد بهبودی بین 25% تا 35%. حالا اینجا باید چیکار کنیم؟ به اصطلاح علمی باید مدار عصبی رو بشکنیم. وقتی مدار عصبی شکسته شود، یعنی اعصاب سمپاتیک، وقتی مدار شکسته بشه، برقرار نباشه پیام رفتن و پیام برگشتن، بدون اینکه قطع عصب کنیم، با فشارهای خاص تو سیناپس‌های عصبی یا بعضی قسمت‌های از پوست، از عضله. حالا اینجا از طب سوزنی، از طب میله‌ای، مفتولای باریک تو خالی، از فشار درمانی، کف دست، کف پا، نقاطی از انگشتان. حالا به این اعصاب سمپاتیک به اصطلاح مردمی میگیم شبکه خورشیدی، به اصطلاح هندوها، هندیا، کشور هندوستان میگیم چاکرای انرژی. به زبان هندی ها کرتاه هرهاه کیفی اخچدی حالا چاکرای انرژی مؤمنه. حالا میتونیم 25 تا 35% شوک عصبی و همچنین استرس رو درمان کنیم، گرچه در بعضی مریضان 100% درمان میشن. همون دیگه بحث حساب احتمالاته. اون 3 تا هم 4 تا هم نظریه بود گفتم. چیزهایی هم هست که معینه، کمک میکنه به درمان شوک عصبی و استرس. از زمان شاه بوده، هنوزم هست، هنوزم تبلیغات میشه، مثل ورزش یوگا، مثل ماساژ درمانی، همون کاری که دلاکای قدیم تو حمامای عمومی انجام میدادن. حالا بحثای فیزیوتراپی، ماساژ درمانی، دکتر متخصص میاد با لامپای نئونی اینجوری میگیرن با یک فاصله از پوست بدن ماساژ میدن. این هم مؤمنان اون وقتا جلسه 60,000 تومان بود، الان بیش از 100,000 تومانه. یه 20 دقیقه این مریض رو ماساژ میده اینجوری با کیفیت خاصی و تخصصیه. حالا خواستم بگم اینها هم کمک به درمان میکنه، یعنی معینه از معدات، نه علت تامه درمان. اشکال نداره مادامی که رعایت خیلی چیزا بشه، رعایت محرم و نامحرم بشه، کارهای خلاف نباشه، کیسه ندوخته باشه، مردم سر کیسه نکنه، از این مسخره بازی ها نباشه. که ما جنبه علمی توضیح دادیم. حاج آقا بعد از کجا بفهمیم که این شخص شوک عصبی داره، علائمی داره؟ علائم شخصی که شوک عصبی داره، یکی پوستش تیره و تاره، دوم عضلات دو طرف مهره های شبکه عصبی شکمی دردناک، عضلات دو طرف مهره های شبکه عصبی شکمی دردناک. به حساب گره های عصبی، سیناپس های عصبی که اصلا دردناک، یه درد بی‌طاقت هم میکن. حالا اگر هم شوک عصبی داشته باشه، هم استرس داشته باشه، هم ضعف اعصاب شدید، مریض اومده میگه حاج آقا اینجوری میکنم ابروم درد میکنه. شما خندت میگیرید در جوک، ولی واقعا همچنه. میگه ابروم درد میکنه، اینقدر پوست حساس میشه مؤمنا، تصرف هم میگه همچنین. پس اینجا معلوم شد چی شد؟ عضلات دو طرف مهره‌های شبکه عصبی شکمی دردناکه. همچنین گرفتگی شدید عضلات گردن داره، اسپاسم عضلات گردن میگیره، با اینکه سرما نخورده، با اینکه نچاییده، با اینکه پشت پنجره پشت در کنار بخاری نخوابیده، با اینکه از حموم استخر نیومده که این خیسی رو بدنش خوشه، با اینکه عرق زیاد نکرده که در مجاورت هوای سرد و خوش بدنش بگیره و قفل کنه، هیچ کدوم اینا نبوده، به خاطر شوک عصبی عضلات گردن میگیره. خب معلوم شده اسپاسم عضلانی گردن به نوع شدید، وقتی این ناراحتی ها رو میگیره دردهای شدید شکمی ها، گردن درد شدید رو اینا، بعد استرسش میگیره، یعنی نگران مستمر میشه، خدایا من چه سرطان بدخیم خطرناکی گرفتم که همه بدن هم شد دردناک شد، استرس شدیدم میگیرتش، نگرانی مستمر شدیدم میگیرتش. پس این چهارتا شد از علائم شوک عصبی، یعنی در تشخیص کلینیکی و بالینی. تذکر کسانی که، چون گاهی ممکنه شوک عصبی نداشته باشه اما خود درمانی کنه، خود درمانیه نسنجیده بدون علم، از متخصص گیاهی متخصص شیمیایی هم سوال نمی کنه، از پیش خوده، گاهی میشه این بلاها به سرش میاد. حالا میخوام یه مثال بزنم. تذکر کسانی که قرص آهن یا کپسول آهن یا قطره آهن از پیش خود خودشون میخورن یا به بچه هاشون میدن، باعث بروز مشکلاتی میشود، اینه میگیم خوددرمانی غلط. مصرف قرص آهن، قطره آهن، کپسول آهن از پیش خود برای خود و یا دیگران، اینه میگیم خوددرمانی غلط. حالا مشکلاتی به بار میاره، یکی از مشکلات چیه؟ تیرگی پوسته، چون به کبدش آسیب میزنه، به کلیهش هم آسیب میزنه. حالا ببین در تیرگی پوست شبیه شوک عصبی شد، با اینکه شوک عصبی نداره، این به خاطر بیجا خوردن و بدخوریه. خب معلوم شد اونجا یکی تیرگی پوست میاد، دوم نارسایی کبد میاد. حتی افرادی که قطر آهن، قرص آهن، کپسول آهن همجوری میخورن یا بیش از اندازه میخورن یا مداوم میخورن، اینها مشکلات مغزی و مشکلات عصبی هم میگیرن، مشکلات مغزی و مشکلات عصبی هم میگیرن. چرا؟ به خاطر رسوب آهن خون در این مناطق، یعنی بر روی سلسله اعصاب و در مغز، رسوب آهن خون بالا میره، مشکلات مغزی و عصبی هم میگیرن. وقت تمومه. حالا یه چیز بگم جیگرتون حال بیاد و اون اینه: امیر المؤمنین آیت الله العظما علیان علیه الصلاة و السلام فرمودن: العالم الذي لا يمل من تعلم العلم. عالم کیه؟ آنچنان کسیه که ملول نمیشه، خسته نمیشه از یادگیری علم. چرا؟ چون داره انجام وظیفه میکنه. طلب العلم فریضه على كل مسلم و مسلمه، واجب و مؤکده، داره طبق وظیفه انجام میده. کی خسته است؟ دشمن. کسی که به وظیفش عمل میکنه خسته نیست، ممکنه ضعف کنه. خب بره غذا بخوره، نوش جان، شربت حلال بخوره، نوش جان، ممکنه ضعف کنی اما خسته و ملول نمیشی. العالم الذي لا يمل من تعلم العلم، عالم و دانشمند از یادگیری دانش ملول و خسته نمی شود. حالا این فرمایش امیر المؤمنین، کلمه قصار توش خیلی بحثه، قرر الحکم عامدی صفحه 70 حدیث 1303، عیون الحکم والمواعظ للیسی صفحه 47، تصنیف قرر الحکم صفحه 43 حدیث 74، شرح آقا جمال خانساری بر قرار الحکم جلد 1 صفحه 344 حدیث 1303. اللهم صل علی محمد.